بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که یه مالی رو که کسی به عنوان غنیمت تصاحب میکنه، فرض کنید حیازت میکنه یه مباحی رو و این عنوان غنیمت برش جد میکنه و شخص حق نسبت به این مال شخص یا این شخص در باب خمس حقی پیدا میکنن، نحوه تعلق این خمس به چه نحوه چهار جور قابل تصویره. یکی این است که به نحو اشاعه مالک بشن ارباب خمس در اون عین، که هر جزئی اگر کسی بخواد بفروشه به دیگری مال مشترک را میفروشه نه مال شخص خودش. یه قسم هم این است که به نحو کلی فی المعین به مقدار خمس ملک ارباب خمس شده، که کسی که چهار خمس این را میفروشه ملک خودشو میفروشه، ملک مشاعر نیست فروشش. ولی به نحو کلی فی المعین خمس همین شی مالک شدن ارباب خمس. قهرن خود عین اگر قیمتش بره بالا یا تنزل کنه، بنابر اشاعه و کلی فی المعینی که کسری را به نحو کلی فی المعین مالکه، این تفاوت نمی کنه، همون کسر است و قیمت میخواد کم بشه میخواد زیاد، اون نسبت باید محفوظ باشه. یه قسم دیگه این است که بگیم سر سال که استقرار خمس پیدا کرد تقویم میشه، هر قیمتی که داشت اون قیمت ارباب خمس اون قیمت را مالک میشن در اون عین. پس اگر یه چیزی سر سال 100 تومن ارزش داشت، 20 تومن را ارباب خمس مالک شدن و این قیمت این اگر بالا بره یا پایین بیاد اونا کسر را مالک نیستن، همون 20 تومن را به مقدار 20 تومن از این عین را مالکن. یه مرتبه ممکنه 20 تومن خمس شی باشه اون عین باشه، یه مرتبه ممکنه ربع عین باشه تطبیق بکنه، یه مرتبه ثمن باشه، یه مرتبه ممکنه بیشتر از عین باشه، قهرن یه مقدار تلف شده از اون ملک مال ارباب خمس. اینجوری که کسر مالک نیستن، اون پول را مالکن، قیمت را مالکن در اون عین. یه مرتبه این است که بگیم ذمه است و قیمت را مالکن در ذمه، نه اون قیمتی را که در موقع استقرار خمس شده که 20 تومن بوده، هر چی که قیمتش هست، قیمت گاهی بالا میره گاهی پایین میاد، مثل در زمانات که مال کسی رو تلف کنن در قیمیات، خیلی ها عقیده کثیری عبارت از این است که قیمت اونی که باید بدهکاره شخص قیمت را باید بده، یه وقت قیمتش ارزان موقع ادا همون رو میده، یه مرتبه قیمتش زیاده همون قیمت را میده، در موقع ادا ببینه اون گوسفندی رو که تلف کرده چقدر ارزش داره، 20 تومن ارزش داره، 30 تومن ارزش داره، کمتره، بیشتره، وقت ادا رو باید حساب بشه. بگیم در مسئله خمس هم عبارت از این است که قیمت شی را ارباب خمس مالکن، نه قیمت مشخص معینی را که موقع استقرار خمس تعین پیدا کرده بود قیمت داشت، بلکه قیمتش به حسب هر زمانی که بخواد ادا کنه هم رو باید در نظر بگیره. این تصورات نه، کسب مشاع این است که از خود عین طلب داره، این یکی از عین طلب نداره، ذمه است، به ذمه او آمده، به مقدار قیمت به ذمه شخص آمده. مختلفه من تشبیه در هر چیز نمیخوام بکنم، میگم یکی از حرفها عبارت از این است که کسر نیست، به عین تعلق نگرفته، هیچ ارباب خمس هیچ نه چیزی راجع به عین ندارن. من که میفروشم ملک خودم را میفروشم، همش هم فروختم ملک خودم رو فروختم، منتها مطابق یک پنجم این، ارزش یک پنجم این من ذمه‌ام مشغوله. این یه تصوری است. البته تو این تصورات، این تصور اخیر و حتی تصور قبل از اینم خلاف ظواهر ادله است. ظاهر ادله که لله علی الناس و علمو انما غنیمتون من شعین فعن لله خمسه، پنجیه که همونیست که غنیمت شما بردید نصیبتون شده، پنجیه کش ارباب خمس مالکن. و این به عنوان این که ما مقداری از مال منتها به مقدار معینی از مال باشه، منتها متعلق به عین، یا یه چیزی در ذمه انسان باشه غیر معین به مقدار ارزش قیمت او در ذمه شخص باشه و به خود ما غنیمتم نباشه، این خلاف ظاهر ما غنیمتمه. ما غنیمتم یکی از اون دو تصویره، خمس ما غنیمتم مال شماست، یعنی به نحو کسر مشاع مال شماست، یا خمس ما غنیمتم به نحو کلی فی المعین مال شماست، که اختیار تطبیق و همه اینا به حسب اون کلی فی المعین طبق قاعده با خود همون شخصی است که بدهکاره. یکی از این دوتاست. اون وقت چی؟ خب بله دیگه، میدونم اونو من نمیخوام. آیه قرآن اینو گفته دیگه، آیه قرآن که صرف نظر که نمیتونیم بکنیم، که آیه قرآن یه خمس همون مال چیزه. یه جای دیگه هم گفته خمس بده، که منافات با آیه قرآن نداره که تضاد داشته باشه ما بگیم رفعیت کنیم از ظاهر آیه قرآن. ظاهر آیه قرآن این است خمس همون ملک ارباب خمسه. خب بله، حالا کاری به چیز نیست. حالا یه دونه کتاب اگر منتها چون قابل چیز نیست، اشاعه نه اشاعه مثلا اگر بخواد به چیز کنه، اگر چهار خمسش الان بخواد بفروشه احتیاج به اجازه نداره، نتیجه کلی فی المعین عبارت از همینه، طبق قاعده است. میدونه نه احتیاج به اجازه داره طبق قاعده، نه احتیاج داره به اجازه، نه شرکت در جای دیگه تا ارباب چیز موافقت نکنن حق نداره کسی بفروشه، باید با توافق شریک دیگه بفروشه. نه حق نه حقشو در اینجا حق شفعم نداره، بالاخره یه حقوق اون داره که باید اجازه بگیره و الا حق شفع چیز داره در تصم و خلاصه در یه جا حق شفع است. و تصاوریش نه اینکه در هر جا یک نحوه، او این است که یک پنجم از این را من فروختم، یه مرتبه این است که هر دست بذاریم روی هر چیزی بگیم یک پنجم این مال اوست، که خب قهرن باید اگر جدا هم کردیم، اگر فرض کنید جدا جدا شد یه چیزی آمد از هم پاشید از هم جدا شد، باز هم همون یک پنجمش باقی است، و اگر نه به نحو کلی فی المعین باشه نه. بله خب این تصاویر از هر یکی از این دو تصویره. اون وقت بحث اینه که این رو بیاییم ما پیاده کنیم در بحث خود ما. این چیزی که اول من عرض کردم یه چیزی که خودش غنیمته، نه اینکه در اثر ازدیاد قیمت ارباب خمس مالک یه چیزی شدن. مورد بحث فعلی ما این است که در اثر ازدیاد قیمت ارباب خمس مالک یه چیزی شدن. این آقایون گفتن که اگر یه چیزی فرضاً 20 تومن ارزش داشته و بعد این 100 تومن روش آمده، من با مثال 5 برابر روی این آمده، ارزش 120 تومن پیدا کرده، 100 تومن اضافه پیدا کرده، گفتن این 100 تومن اضافه که خمسش عبارت از 20 تومن میشه، 20 تومن که یک ششم این مالیست که شخص داره، یک ششم، 5/6 مال خود شخصه، چون یک سهم قبلا داشت، 5 برابرم روش آمده بود که از اون 5 برابر 4 برابرش مال صاحب خمس مالکه، 1 برابرش مال ارباب خمس. توی یه چیزی که 20 تومن شده 120 تومن از نظر مالیگر، 1/6 این مال ارباب خمسه و نه اینکه 20 تومن مال ارباب خمس باشه، چون متعلق چیز، متعلق حق ارباب خمس، کسور متعلق حقه، یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه، نه قیمت و خود 20 تومن و امثال اینا. پس چه کسری از این مال ارباب خمسه؟ 1/6 این مال ارباب خمسه. این مال سر سال بعد از اینکه 100 تومن روش آمد، 5 برابر قیمت اولی روش آمد، 1/6 از این شی متعلق ارباب خمسه. و همینطوری که در چیزایی که شخص مالک باشه و بعد کسی غصب کرده باشه این مال را که اجلا مصادیق زمانه، اگر یه چیز رو غصب کرد، اونی که زامنه این است که خود اون شی را برگردونه به طرف. اوصاف حقیقیش هم اگر از بین برده باشه، اون رو هم زامنه، این رو خرابش کرده، معیوبش کرده، اون وقت اون ارزشی رو که برای فرق ما بین صحیح و معیب هست، اونا رو زامنه. ولی اون جهات اعتباری، بالا رفتن قیمت که قبلا قیمتی زیاد بود و الان قیمتش کم شده، زامن اونیست. خانه ای رو غصب کرده بود، پتوی زید رو غصب کرده بود، پارسال 2000 تومن ارزش داشت، الان 1000 تومن ارزش داره، عیبی هم به پتو وارد نشده که سلامتش از بین رفته باشه، فقط صفت اعتباریش از بین رفته. پتو پارسال 2000 تومن میارزید، امسال 1000 تومن. این پتو رو اگر رد کنه، زامن اون امر اعتباری، مالیت، رغبات افراد، اینا رو زامن نیست. نباید بگن حالا که من پتو رو میدم 1000 تومنم روش بذارم بدم، نه، همون پتو رو که رد کرد کافیست. غصب، پس در باب غصب که اجلای مصادیق زمانه، زمان فقط زامن خود عین است و اوصاف حقیقیش، و اما اوصاف اعتباری مثل مالیت اینا رو زامن نیست. حالا در اینجا بعد از اینکه سر سال به استقرار خمس مثلا 1/6 ملک ارباب خمس شد، حالا بعد اونی که وظیفه داره این است که 1/6 این مال را رد کنه به او، یا خودش را یا قیمت 1/6 را ادا کنه. حالا 1/6 قبلا زیاد بوده، مطابق بوده با 20 تومانی که الان خودشم 20 تومن ارزشش بیشتر نیست. این 20 تومن رو لازم نیست بده، یا گاهی ممکن از قیمت خودشم بالاتر باشه. به تعبیر آقای خویی در اثر ترقی کردن 180 تومن روی یه چیز 20 تومنی آمده، 36 تومنش مال ارباب خمس شده. بنابراین که بگیم قیمت میاد رو بحث، اگه ما قیمت بگیم باید 36 تومن بده، حالا دوباره برگشته شده 20 تومن، بیش از اون ارزشی که خودش داره باید 36 تومن برباب خمس داده بشه. فرمان نه، اینجور نیست، این باید 1/6 بده، یا 1/6 از خود عین یا 1/6 از مالیت العین. وقت مالیت عین هر وقتی که میخواد ادا کنه در نظر بگیره ببینه این مالیتی چقدر ارزش داره، همون وقت بده. پس طبق ایشون میفرماین قبائل که ما قائل بشیم به نحو اشاعت تعلق ارباب خمس و یا به نحو کلی فی المعینی دو که بگیم در خود عین هست، خود عین به نحو کلی فی المعین یه مقدارش مال اوه، مال ارباب خمسه، این باید همون قیمت هر وقتی که ادا میخواد بکنه باید یا از خودش یک ششم مثلا در اون مثال بده و یا تقویم کنه قیمت 1/6 ببینه چقدره. این فرمایششونه. ولی به نظر میرسه که شاید بین مبانی فرق بکنه. ما که عرض کردیم که اصلا اونی که مختار ما بود اصلا این ابحاث که نمیاد، چون ما عقیدمون این بود که ازدیاد قیمت درش خمس نیست، مادامی که نفروخته خمس درش نیست ولو قصد تجار داشته باشه، و ارباب خمس مالک چیزی نشدن تا این بحثا بیاد که زمانش به چه نحو زامنه، کسر و زامنه، مقداری از پول را زامنه. ما اصلا زمانی حقی برای ارباب خمس قائل نیستیم قبل از فروش، و الان هم مسئله این است که نفروخته قیمت اول بالا بوده بعد دوباره برگشته به حالت اولی یا کمتر شده. این روی مبنای آقایونه که به قصد اتجار حکم کردن اگر ترقی کرد درش خمس هست. نه این نه اونو کار نداریم. من اینو دارم میگم، این مسئله رو که اینجا عنوان کردن یه شیئی برای اکتساب رفته بالا، خود خمسش داده شده یا نداشته برای اکتساب خمس رفته بالا، این مورد بحثه. فعلا بحث ایناست. ما نه، صورت مسئله عبارت از همینه که برای ازدیاد قیمتی که دوباره برگشت، اول ازدیاد، ما ازدیاد قیمت رو قائل نیستیم درش خمس باشه، نفس ازدیاد قیمت به ما هوه خود شی ممکنه خمس باشه ولی برای خاطر ازدیاد ما قائل نیستیم. اینا فرض اینه که برای خاطر ازدیاد دوباره ازدیاد هم از بین رفته برگشته به حالت اول. حالا اینی که روی مبنای که آقایون میگن، ما وجه این که کسی که به قصد اکتساب میخواد یه شیء رو نگهداری کرده که کسب کنه و تجارت کنه، با مبادله استفاده کنه از زیادی مال و بعد غفلتاً یا طلباً لزیاده نفروخت و دوباره برگشت به قبل، تقریب این که چطور درش خمس هست، یه تقریب عبارت از این بود که آقای خویی داشتن. ایشون می‌فرمودن که ما معیار برای فائده و ربح و همسالینا حساب مالیت کردنه، ثروت زیاد شدنه. کسی که به قصد اتجار یه چیزی رو گرفته و بعد قیمت رفت بالا، میشه گفت در نظر عرف که ثروت این از اون امری که قبلا ممکنه با امر مساوی بودن، ولی امر یه همچین چیزی رو که به قصد تجار گرفته باشه نگرفته بود، ولی این گرفته و قیمت رفت بالا. بدون تردید عرف میگه که این زیدی رو که الان یه همچین مالی داره به قصد تجار به قیمت رفته بالا، ثروتمندتر از عمر پارسال، هر دوی هم مساوی هم بودن، ولی الان چون این بعضی از اموالش در اثر حالا عوامل هرچی بوده قیمتش رفته بالا، مال عمر نرفته بالا، اینجا میگن ثروت این بیشتر از ثروت اوست. اگر ما تقریب را اینجوری بگیم چون ثروت بالا شده و ملاک برای ربح و فایده زیادی ثروته، ثروت را بخوان بسنجن به حسب معمول زیادی و کمی رو با نسبت میسنجن، میگن این الان ثروتش دو برابر پارسال شده، زیادی ثروت به صرف اینکه امسال 1000 تومان زیادی داره اونجور حساب نمی کنن. حسابش این است که پارسال و امسال حوادث جوری کرده که این شخص دو برابر پارسال، سه برابر پارسال، یه برابر و نیم پارسال مال پیدا کرده. بخوان بگن چقدر زیادی داره، زیادی رو بخوان حساب بکنن، مرتبه اقواییت زید را با امر حساب بخوان بکنن، با حساب 1000 تومان نباید بکنن، میگن این ثروتش دو برابر اوه، با نسبت سنجی حساب میکنن. اگر این باشه خب درسته، حق با آقای خویی میشه که ایشون میفرمایند که ما باید بگیم ثروت اول که الان سر سال که زیاد شده، قیمت که رفته بالا، شخص پنج از نظر ثروت 5 برابر سابق شده، 6 برابر سابق شده، قهرن 6 برابر سابق شده، 5 برابر زیادتر از سابق آورده، 1/5 او سهم ارباب خمس میشه و خب این 1/5 رو همیشه یه مقدار کسر نسبتی ثابت همیشه باید 1/5 را به ارباب خمس رد کنه. تقریبا اگر اینجوری باشه ممکنه بگیم فرمایش آقای خویی صحیحه، ولی چیو؟ چه ملازمه داره؟ کمی نیست که، کم نمیشه، خب خود چیز رفته بالا. نه خب حالا چیزی تالیف فاسدی نداره اون جوریش، حالا تالیف فاسدی بر مسئله نیست که، نه این ای رو خود چیزم رفته بالا، سهم اونام قیمتش رفته بالا علای تردید. حالا بحث اینه که اونی که ما فهمیدیم که نظر سیدم هست، البته خود ما که قائل نبودیم و نظر سید را ما تقریب میکردیم و از فرمایش سیدم استفاده میشد، اینا که خواستن بگن خمس در زیاده هست، نه برای اینکه ملاک زیادی ثروت و زیادی مالیت این ملاک برای صدق ربحه، بلا این عرض کردیم که اگر این باشه نباید بین قصد اتجار و عدم قصد اتجار فرق گذاشت، نباید بین موارد دیگه که غیر از قصد اتجار بعضی از جهات دیگه بود که الان من از ذهنم رفت چیو؟ خلاصه اینا، نه قیمت، حالا ما میگفتیم برای این که ازدیاد، نه بعد از فروش و قبل از فروش، ببخشید، گفتیم برای ازدیاد ثروت فروش قبل از فروش دخالتی نداره، قصد اتجار عدم قصد اتجار دخالتی نداره، اینا فرقی با بین اینا نمی کنه. و امکان فروش که میگه سر آخر سال اگر امکان فروش داشته باشه اون موقع خمس متعلق میشه، امکان فروش هم نداشته باشه بالاخره ازدیاد ثروت که صدق میکنه براش، ولو فعلا مشتری نداره ولی خب ثروتش بالا رفته تا مشتری پیدا بشه فروش بره. اینی که مرحوم سیدینا فرمودن بر این که اگر به قصد اتجار بشه و امکان فروش داشته باشه لا یبعد که برای زیادی خمس باشه، این برای خاطر این است که مازاد را اونی که خارجن بالقوهی که قریب به فعلیته، این را عرف در خیلی چیزا به منزله فعلیت حساب میکنه. میگه الان که رسید مشتری هم داره، اینم که گذاشته برای اینکه به مردم بفروشه نذاشته بمانه اینجا، این میگن برای اینکه 1000 تومان الان دیگه دستشه، 2000 تومان 3000 تومان امثال ایناست. زیادی چون امکان داره اگر فعلیت پیدا میکرد به چی متعلق بود؟ به همون پول خارجی. 1000 تومان از این اگر زیاد آمده بود میگفتن 1000 تومان این مال زیده. اینها میگن امکان غریب به فعلیت، چون اگر این فروش بره 1000 تومان مثلا زیادی داره، یه چیز 20 تومانی رو اگر بخواد فروش بره، الان قیمت رفته بالا، الان اگر بخوان بفروشن مردم به 120 تومن میخرن، مشتری هم داره، این میگن الان 100 تومن تو جیبشه. این اگر تقریبی را که مرحوم سید اینا خواستن بکنن به منزله این است که یه نتاج منفصلی چجور حاصل شده باشه، مثل این است که یه دونه 100 تومن علاهدم که انه زائده، خب این 100 تومن خب خمس 100 تومن رو باید 20 تومن باید بدن. سید اینا که خواستن حکم بکنن به درش هست، خواستن بگن امکان غریب فعلیت و احکام فعلیت رو بار کردن و باید ببینن اون موقع چقدر میخرن و هر قدری که میخرن همون مقدار چون حکم فعلی باید بار کنن، که انه الان فروخته شده و فروخته شده شما 20 تومنش رو باید بگن از اینا 20 تومنش مال چیزه، مال از 100 تومن فروخته به 120 تومن، 20 تومن از 120 تومنش مال ارباب خمس، باید ارباب خمس رد کنن. خلاصه اینجوری که سید خواستن حکم بکنن در زیاده خمس هست، روی مبنای و تقریبی را که سید دارن باید همونی که ظاهر کلام سید هست که اگر یه 20 تومن زیادی شد همون 20 تومن را زامنه همون 20 تومنه که ظاهر کلامم هست، باید عقص کرد روی مبنای سید. البته ما اصلش قائل نیستیم، لذا این فرق ساقط روی مبنای ما. اذا امر بستانا و غرس فیه اشجارا و نخیلا للانتفاع به ثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار و نخیل و اما ان کان من قصده الاکتساب به اصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادت قیمته و فی نمو اشجاره و نخیله. این عبارت به حسب ظاهر متناقض با یه چیزی که یه خورده جلوتر از این گذشت در همین مسئله، تو خود مسئله 53، این مسئله 55، با مسئله 53 که ایشون ذکر کرده این مناقض به نظر میرسه و با یک ادعایی باید رفع تناقض کرد که این ادعا دیگه نفتتا علا مدعی ها. در اینجا در مسئله قبل اینجوری تعبیر میکنن، مسئله 53، اذا کان اندهو من الاعیان التي لم يتعلق به الخمس او تعلق بها، لکنه ادا فنمت و زادت زیادتا متصله او منفصله وجب الخمس فی ذلک النما. و اما لو ارتفعت قیمت و سوقیه من غیر زیادت عینیه لم یجب خمس و تلک زیاده لعدم صدق تکسب ولا صدق حصول الفائده. نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک زیاده من الثمن، هذا اذا لم تکن تلک العین من مال تجارت و رأس مالها، کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلک من منافعها، و اما اذا کان المقصود الاتجاره بها فالظاهر وجوب خمس و ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها و اخذ قیمتها. این که الان ایشون می‌فرمایند ما که درباره ازدیاد قیمت سوقی گفتیم، این در جایی است که قصد اتجار نباشه. در اگر قصد اتجار نبود نفروخته، این چیزی درش چیز نفروخته درش خمس نیست برای زیادی قیمت سوقیه. اینجا بین قیمت سوقیه و نماء متصل و منفصل که ازدیاد حقیقی است نه حکمی، ایشون در زمینه نفروخته بدون نفروخته و بدون قصد اتجار، کسی قصد اتجار نداره و نفروخته سم، در اینجا فرق میگذاره ما بین چیز، ما بین اون زمینه‌ای که قیمت سوقیه باشه و یا اینکه زیادی عینیه باشه. با اینکه فرض مسئله این است که همون جایی که اذا کان المقصود من شراؤها او ابقائها الانتفاع بنمائها او نتاجها، میگه در اینجایی که مقصود استفاده از نما و نتاجه، در قیمت سوقیه زیادیش خمس نیست، ولی در زیادی حقیقیه متصل یا منفصل خمس هست، با اینکه قصدش عبارت از استفاده از نتاجشه و خود اون نموش مورد قصد قرار نگرفته، ولی در عین حال فرق میذاره ما بین زیادی قیمت سوقیه که قیمت زیادی قیمت سوقیه اصلا خودش هدفه، میخواد برای این که قیمت سوقیه بره بالا و استفاده کنه، اونجایی که خود زیادی قیمت سوقیه مورد هدف نیست و نمو مورد هدف نیست و منظور عبارت از استفاده از نتاجه، در اونجا در مسئله قبل گفته مسئله نماعات مثل زیادی قیمت سوقیه نیست، نفروخته هم درش خمس هست، با اینکه مقصود اتجار هم نیست، در غیر زمینه اتجار با اون نما با اون نموش میخواد با نتاجش استفاده کنه، معذالک میگه این چون بالاخره حیوان چاق شده، این چاقی باید حیوان پشم پیدا کرده، ولو استفاده میخواد از شیرش بکنه، ولی این پشمی را که زیاد شده خمس این پشم رو باید بده، چاق شده یک کیلوش 10 کیلو بود الان شده 20 کیلو، اون 10 کیلو رو خمسش باید بده. اونجا به صراحت حکم کرد که خمس در اون زیادی هست، ولو اون زیادی مقصود از شخص خود زیادی نباشه، مقصود نتاجش باشه، اونجا درش خمس هست. اینجا عین همون را داره، اذا امر بستانا و غرس فیه اشجارا و نخیلا للانتفاع به ثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار و نخیل. میگه این نمو اگر مقصود به ذات نباشه، این خمس درش نیست، و مقدمه باشه برای استفاده از اون ثمر و امثال اینا. اونجا میگفت نه، احتیاج مقصود به ذات نداشت، خود نمو اگر پیدا کرد او مثل زیادی قیمت سوقیه نیست که در اونجا مقصود به ذات بودن رو شرط کردیم، در این شرط نیست. و در اونجا گفت خمس داره، اینجا نفی خمس میکنه. این دوتا تناقض به یه فاصله خیلی مختصر به نظر تناقض میاد. چیو؟ نفهمیدم شما چی میگی؟ اشعاری شده، بزرگ شده، قیمت اشعار چند برابر شده، نمو کرده اینا. میدونم باشه، میگم حالا که رشد کرده یه چیزی گیر شخص آمده دیگه، لازمش کار ندارم، بالاخره رشد کرده دیگه، چیزی نمو کرده دیگه. میگم اون در اون مسئله دیگه هم که برای نتاجش باید رشد کنه، تا نتاج بچه کوچولو که اولاد پیدا نمیکنه، باید بزرگ بشه، شرایطی پیدا بشه تا بچه بده، امثال اینه. این به حسب ظاهر با هم جور. فقط یه مطلبی ممکنه کسی بگه، اونم الاحدتها علی مدعیها. در کتاب احسن الودیعه اونجا نوشته که گاهی از سید میپرسیدن که شما مدرک این فتواتون چیه؟ ایشون تعبیر میکرد اینی از تشم و زالک، و این روی نهایت مثلا احاتش به فقه بود که به حسب ظاهر ادلهی درست در نمیمد که روی موازین متعارف اشخاص، ولی ایشون میگه اینی از تشم و زالک. حالا ایشون ممکنه یه همچین روی شم الفقاهه یه فرقی گذاشته باشن، بگن در مثل نخیل و نمیدونم درخت های میوه دار معمولا مستهلک اون چاقی و امثال اونا مورد توجه نوع نیست، مورد غفلت محاسبه که هی میخوان بکنن روی اون ثمراتش و میوه هاش و امثال اینا چقدر خرما داره و اینا. ولو در مقام ثبوت و در مقام واقع خب بالاخره چاق شده، نمو شده، ولی این نمو نیست که مغفول عنه نوعه، و چیزی که مغفول عنه نوعه اینا نباید احکام نمائه که قبلا حکم کرده بود که درش کل فائدتن فیه الخمس، کل فائدتن یلتفت الیه نوع، متعارف مردم اگر توجهشون به اون فواید منعطف شده باشه، اون فواید زیادی حقیقیه اگر داشت اونا درش خمس هست، زیادی حکمیه هم اگر قصد ارتجارینا داشته باشه خمس هست. ولی اینا مثلا ادعا میکنن که در باب نخیل و در باب چیزهای میوه دار اصلا توجه به خود این مقدمات، این که میوه از کجا حاصل شده و در نتیجه مثلا یه ثروتی هم از ناحیه خود درخت ها برای شخص پیدا شده، این مقبولا نوعه، لذا خمس درش نی. یه همچین ادعایی اگر کسی بکنه میتونه رفع تناقض بکنه، ولی ما نمیتونیم این را بپذیریم. چیو؟ نه دیگه، چیز شده و الان بزرگ شده و امثال این. حالا هر چی باشه اینو بخوان بکنن در جای دیگه چیز کنن، هم برای چوبش و هم برای هر چی هست، بالاخره نمویشون به نظر میرسته که سید خواسته روی مبنا بخواد بگه این را عرف غفلت داره، توجه به این زیادی پیدا نمیکنه. اگر این واقعا اینجوری باشه که عرف معمول اشخاص توجه نداشته باشن، مغفولن باشه، درش ربح و فایده نیست و الا هست.